سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا که شامل مشروع خبرها و گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت جمع آوری شده است. اما رویا زمانی نخست مشروع خبرها را تقدیم می کند.
با تقدیم سلام مجدد، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز پنجشنبه از گروه طالبان در افغانستان خواست تا بر روند مذاکرات صلح افغانستان که سوی رئیس جمهور آن کشور پیشنهاد شده بپیوندند. یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه در جریان ارائه گزارش سالانه این پیمان ضمن ستایش از اقدام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر فراخوان طالبان برای مذاکرات صلح بدون پیش شرط از گروه طالبان خواست تا از فرصت ایجاد شده استفاده کرده به مذاکرات صلح تن دهد. اظهارات منشی عمومی درست پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک باری دیگر بر ضرورت پیروزی قوای نظامی آمریکا در جنگ علیه طالبان در افغانستان تاکید کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در یک پایگاه نظامی آمریکا در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا گفت که به فرماندهان نظامی ایالات متحده صلاحیت لازم را داده است تا همه قدرت نظامی خود را علیه طالبان در افغانستان به کار ببرند. شرح بیشتر را از احد عزیزاده مشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا گفت حکومت ترامپ با پالیسی صلح از موضع قدرت متحد است. آقای ترامپ با اشاره به افزایش حملات هوایی نظامیان آمریکایی در افغانستان گفت: من فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان را با همه قدرت نظامی آمریکا صلاحیت دادم تا پیروز شوند. مقابله برای شکست داعش سبب شده است تا تقریبا 100% قلمروی که قبلا در تصرف آن گروه در عراق و سوریه بود آزاد شود. دونالد ترامپ گفت که نظامیان آمریکایی در جریان یک سال حکومت وی ضربات فراوانی را بر داعش وارد کردند که حکومت پیشین آمریکا نتوانست در چندین سال آن گروه را چنین ضربه بزند. این در حالی است که جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده روز سه شنبه در سفر به کابل و دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد فراخوان صلح کابل به طالبان و مذاکرات میان افغانستان و پاکستان صحبت کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این دیدار گفت استراتژی ایالات متحده ای آمریکا در قبال آسیای جنوبی و افغانستان ماحول را تغییر داده و فرصت را مساعد ساخته است تا روی پروسه صلح تمرکز بیشتر صورت گیرد. به همین منظور ما در کنفرانس پروسه کابل پیشنهاد همه جانبه صلح با طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با پاکستان را پیشکش نمودیم.
از سوی هم جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان میگوید که کابل در محراق توجه آنان قرار دارد تا آن شهر را تقویت بخشیده و مردم کابل و جامعه جهانی را که در آنجا حضور دارند حفاظت کند. آقای نیکلسن روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که حملات اخیر شکاف و خلای بزرگ امنیتی را ایجاد کرده است. کابل تاثیرات استراتژیک داشته و از اهمیت زیادی در ماموریت آنان برخوردار است. شرح بیشتر را از نجیبه خلیل در این مورد میشنوید.
کابل در سالهای اخیر به ویژه در ماه جنوری 2018 و می 2017 شاهد مرگبارترین حملات انتحاری بود. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان تاکید کرد که شاهد تغییر تکتیک و رقم مشابه حملات گروه‌های مخالف مسلح افغانستان با وسایل کشنده‌تر و انفجارات بمی کورکورانه خواهند بود که بیشتر قربانی آن حملات را غیر نظامیان تشکیل می‌دهد.
جنگ علیه طالبان تشدید یافته است، البته پس از یک سلسله حملات مهم و برجسته که باعث ایجاد خلاهای بزرگ امنیتی شد. به خاطر حفاظت از پایتخت، مردم پایتخت و ادارات بین المللی موجود در آن، تامین امنیت کابل بخشی از تلاش های عمده ماست.
از جانب دیگر مقامات امنیتی افغانستان در ماه گذشته گفتند که ارگان‌های امنیتی افغانستان برای تأمین امنیت کابل یک پلان امنیتی را به رئیس جمهور غنی سپردند که مورد تایید وی قرار گرفته است. قرار است یک گروه مشاورین تازه نفس آمریکایی در مشارکت با برخی از نیروهای امنیتی افغان امنیت کابل را تأمین کنند و نیروهای کماندو با استفاده از معلومات استخباراتی حملاتی را در سراسر شهر کابل انجام دهند، چیزی که به گفته جان نیکلسن از قبل ادامه داشته است.
پس از نگرانی‌های قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از موجودیت شبکه‌های گروه طالبان در شهر کابل، حالا قمندانی امنیتی کابل می‌گوید که تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت این شبکه‌ها و همکاری نیروهای خارجی در مناطق مختلف کابل ادامه دارد. داوود امین، قمندان امنیتی کابل، روز پنجشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که پس از رسیدن اطلاعات موثق آنان در بازداشت این شبکه‌ها به گونه جدی اقدام می‌کنند.
این عملات انتحاری، این عملات تسجمی که در کابل در انجام یافته و انجام یافته در شبکه و ایجنتوری از وقت در داخل کابل هست. به ارتباط نیروی امنیتی کابل با هماهنگی گارنیزون، امنیت ملی، اردوی ملی و با قطعات البته خارجی ما که با ما هستند و بیدار پشت از اجا میگردن و با ساحات شنف رنگزاری میکنن و جایی که اینا لانه هست ما میگردن پیشتان.
آقای امین میگوید که آنان کمربندها را در شهر کابل ایجاد کرده و تاکید میکند که تا حال بسیاری از این گروه ها از سوی ارگانهای مختلف امنیتی در شهر کابل گرفتار شدند. قرار است نشست علمای اندونزیا، پاکستان، افغانستان فردا جمعه در شهر جاکارتا اندونزیا آغاز و برای 4 روز ادامه پیدا کند. این نشست در مورد جنگ افغانستان صورت میگیرد و شورای عالی صلح میگوید که انتظار میرود فیصله های این نشست در بخش صلح نتایج مثبت را در پی داشته باشد. حکومت افغانستان هم به برگزاری نشست علما در اندونزیا اظهار خوشبینی کرده است. گروه طالبان با نشر یک اعلامیه از شرکت در این نشست انکار کرده و آن را یک دسیسه علیه خود خوانده است. یک حمله انتحاری در لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان، جان 10 تن را گرفت. پلیس پنجاب گفت که هدف حمله انتحاری جمع مردم در یک مسجد بود و در آن حداقل 20 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات پلیس پاکستان، گروه اسلامی به نام جماعت تبلیغی که خود را مسئول تبلیغ سنت پیامبر اسلام می‌خوانند، یک گرد همایی را در مسجد در شهر ریوند لاهور به خاطر تبلیغ دین اسلام تنظیم کرده بودند. مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستان به دوش گرفته است. ایالات متحده آمریکا به خاطر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بر مسکو تحریم وضع کرد. وزارت مالیه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که 19 شهروند و 5 گروه روسی در این تحریم‌ها شاملند. وزارت مالیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که حکومت آمریکا با فعالیت زیان بخش سایبری روسیه به شمول تلاش برای دخالت در انتخابات ایالات متحده، حملات تخریب کارانه سایبری و مزاحمت‌هایی که زیربناهای اساسی را هدف قرار می‌گیرد، مقابله و مبارزه می‌کند. در اعلامیه از قول وزیر مالیه ایالات متحده آمده است که در نظر است که تحریم‌های اضافی بر ضد مقام‌های حکومتی و مداخله‌گران روسیه وضع شود، اما جزئیات در این مورد تا حال ارائه نشده است. مقام‌های روسیه هر گونه مداخله و دست اندازی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را رد کرده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که در واکنش به اخراج 23 دیپلمات روس از بریتانیا، به زودی دیپلمات‌های بریتانیایی را از کشور خارج خواهد کرد. سرگی لاوروف به رسانه‌های روسی گفت که اخراج آنها حتمی است. حکومت بریتانیا تا نیمه شب سه‌شنبه 13 مارچ به روسیه فرصت داده بود تا درباره استفاده از سهم اعصاب ساخت روسیه در حمله به یک جاسوس دوجانبه سابق روس و دخترش توضیح دهد. روسیه در مهلت تعیین شده توضیح درباره این مسئله نداده و بارها دست داشتن در این قضیه را تکذیب کرده است. در حکومت بریتانیا در تلافی این اقدام روز گذشته دیپلمات‌های روس را از آن کشور اخراج کرد. جنگ مرگبار در سوریه امروز 15 مارچ وارد 8 سال خود شد. 8 سال قبل در همین روز منازعه خونینی که بخشای زیاد سوریه را ویران کرد با سرکوب تظاهرات صلح‌آمیز مخالفین توسط حکومت بشار الاسد آغاز و به یک بحران خیلی مغلق این قرن مبدل شد. جنگ داخلی در سوریه در اثر منازعه قدرت‌های بین المللی این کشور را منقسم ساخته است. روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می کنند. ترکیه بزرگترین منطقه کردنشین شمال سوریه را محاصره کرده است و این در حالی است که ایالات متحده از کردها و مخالفین بشار الاسد که علیه داعش جنگ می کنند حمایت می کند. جنگ سوریه تا کنون بیش از 350,000 کشته به جا گذاشته است. و در آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز به نقل شاهزاده عربستان و سعودی خبر می دهد که در صورتی که ایران به انکشاف بم اتم اقدام کند، آن کشور نیز همچو عمل را انجام خواهد داد. محمد ابن سلمان سعود ولیعهد 32 ساله عربستان سعودی گفته است که کشورش قصد ندارد که بم اتم بسازد، اما اگر ایران چنین بم را انکشاف دهد، عربستان نیز به زودترین فرصت دست به همچو اقدام خواهد زد. این اظهارات ولیعهد عربستان سعودی در یک مصاحبه‌ای که قرار است روز یک شنبه به نشر برسد ابراز شده است. این بود مشروع خبرها که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وال در بخش گزارش آینس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو طی ارائه گزارش سالانه ناتو کنفرانس خبری را در مقر آن پیمان در بروکسل دایر کرد که در آن از اهداف آن پیمان راجع به افغانستان نیز صحبت کرد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را در این باره با خانم لیلا سدید خبرنگار آزاد در بلژیم انجام داده است که توجه شما را با این مصاحبه جلب میکنه.
خانم سدید سلام بر شما. چه موضوعات در گزارش جدید ناتو در کنفرانس خبری گنجانده شده بود؟
کنفرانس خبری که امروز دایر شد روی چند موضوع صحبت شد. اول مسئله داخلی ناتو، دوم مسئله روسیه و تنشی که میان کشورهای عضو ناتو هست و مسئله بیهوش کردن یا مسموم ساختن جاسوس دو جانبه روسیه و بریتانیا و همچنان موضوع افغانستان از جمله مسائل بود که در این نشست خبری روی ازی صحبت شد.
بله، مسئله افغانستان از چی وقت از کدام مقطع مطرح شد؟
خب در راپوری که به دست ما هست فعلا اشاره به این شده که بعد از عملیات 11 سپتامبر و نقش امریکا در افغانستان، ناتو چگونه وارد عمل در افغانستان شد و از کارکردهای ناتو در افغانستان یاد شده و مخصوصا از نشستی که ناتو همیشه در افغانستان روی چند موضوع داشت فعالیت میکرد و همچنان از سال 2003 تا سال 2014 ناتو در افغانستان نقش امایوی را نقش رزمی یا جنگی را داشته و همیشه در کنار نیروهای امنیتی افغانستان اینا تلاش کردند تا به افغانستان به طرف ثبات و صلح کمک بکنند و موضوعات ماموریت حمایت قاطع بعد از سال 2015 در افغانستان بیشتر روی از توجه صورت گرفت که سه مسئله شامل ماموریت حمایت قاطع در افغانستان است که اول آموزش، مشوره‌دهی و همکاری نیروهای ناتو در افغانستان است که اینا فعلا از شکل رزمی بدور هستند و فقط به شکل امایوی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان هستند و فعالیت‌های خود ادامه میتن. سرمنشی ناتو آقای یانس استولتنبرگ امروز در این نشست خبری راجع افغانستان از پروسه صلح و همچنان به سه صلح که رئیس جمهور غنی برای طالبان پیشنهاد کرده بسیار به شکل قوی از او حمایت کرد و گفت که ما از پروسه صلح به رهبری و حاکمیت افغان ها باشه ما از او حمایت میکنیم و تلاش های خود در این راستا میداشته باشیم.
و آیا در این کانفرانس به برنامه های ناتو در آینده در افغانستان اشاره شد که چی در نظر دارند؟
ناتو اعلان کرد امروز گفت که ما در کنار از این که با ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میپردازیم ما کمک های مالی خود تا سال 2020 در افغانستان ادامه میدیم و بدون همکاری مالی مخصوصا در بخش نظامی افغانستان به مشکل مواجه خواهد شد و شرایط افغانستان بسیار دشوار و چالش برانگیز خواهد گفت. هرچند نیروهای امنیتی افغانستان توانایی دارد اما مشکلات هنوز وجود دارد و به همین دلیل است که نیروهای امنیتی افغانستان در کنار نیروهای ناتو دارند فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. این از جمله موضوعاتی بود که امروز بیشتر روی از این مسئله صحبت شد در ناتو.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد اسماعیل خان رهبر پیشین جهادی در ولایت هرات میگوید که حکومت وحدت ملی نامشروع است و سران این حکومت باید استعفا دهند. این رهبر پیشین جهادی که در مراسم یادبود سالروز قیام 24 حوت در هرات صحبت میکرد، از جامعه جهانی خواست تا رئیس جمهور و رئیس جمهوری افغانستان را حمایت نکند. ولی هرات میگوید صداهای مخالف علیه نظام عاملی برای تقویت و روحیه دادن به مخالفان دولت است. در این باره خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا از هرات گزارشی را تهیه کرده است.
محمد اسماعیل خان یک تن از سران جهادی این گفته ها را در مراسم تجلیل از 39مین سال روز قیام مردمی 24 حوت در ولایت هرات عنوان کرد. در این مراسم هزاران تن از باشندگان هرات، سران جهادی، وزیر انرژی و آب افغانستان، مقام‌های ملکی و نظامی، نماینده‌های مردم در پارلمان و شورای ولایتی هرات در تپه شهدای گمنام این ولایت گرد هم آمده بودند. محمد اسماعیل خان در این مراسم نارسایی‌های موجود در حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته گفت تنها راه ایجاد امنیت در کشور استعفای رهبران حکومت وحدت ملی و ایجاد یک دولت موقت است.
بیاین هر دو برادر ما انصاف کنند، استعفا بدند، برن به طرف یک حکومت موقت یک سالی، مردم با اعتماد به طرف انتخابات برن، رئیس جمهور انتخاب کنن تا فردا همه ملت اطاعت کنن.
محمد اسماعیل خان همچنان انتخابات آینده را پر از تقلب و غیر قابل قبول خواند. او از جامعه جهانی خواست تا از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی پشتیبانی نکنند.
جامعه جهانی تقاضا داریم که از حکومت ناکارا، ناکام، از حکومت مسافر، از حکومت ضعیف، حکومت نامشروع بیشتر از این دفاع نکنند.
اما محمد آصف رحیمی والی هرات نیز به شکل غیر مستقیم در واکنش به این گفته های محمد اسماعیل خان کسانی را که علیه حکومت افغانستان تبلیغ می کنند دشمنان مردم خواند.
من به این باور هستم که در شرایط حساس کنونی هر گونه تبلیغ منفی علیه قوای مسلح افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان ضد منافع ملی و جفا با آرمان برحق شهدای میلیونی افغانستان است.
محمد اسماعیل خان در این مراسم همچنان بر ادامه حمایت از عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ تاکید کرد، گفت آقای نور نباید بدون مشوره اعضای حزب جمعیت تصمیم خود سرانه بگیرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که به‌زودی دیپلمات‌های بریتانیایی را از روسیه اخراج می‌کند. این تصمیم مسکو در واکنش به اقدام تریسا می صدر اعظم بریتانیا صورت می‌گیرد که روز قبل روسیه را متهم به مسموم ساختن جاسوس سابق روسیه در بریتانیا کرد و به دیپلمات‌های روسیه یک هفته فرصت داد تا بریتانیا را ترک کنند. در این باره گزارشی را نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه گفت که تحقیقات کامل نشان می‌دهد که روسیه در سوی قصد به جان جاسوس سابق آن کشور در بریتانیا دست داشته است. جاناتن آلن، معاون نماینده بریتانیا در ملل متحد، می‌گوید: On the 4th of March, a
weapon so horrific that it is banned from use in در 4 مارچ سلاحی بسیار وحشتناک استفاده آن در جنگ منع شده، در یک شهر آرام در کشورم استفاده شد. این عمل غیر مسئولانه توسط کسانی بود که حرمت حیات انسان را نادیده گرفتند، یا اینکه آنها بی تفاوت بودند که ما آنها را ردیابی می کنیم، یا اشتباها فکر کردند که می توانند عملشان را پنهان کنند.
نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، از اتهامات بریتانیا با لحن جدی حمایت کرد. This is a
defining moment. این یک لحظه سرنوشت ساز است. کشورهای عضو مکررن گفتند که مخالف استفاده از سلاح کیمیایی تحت هر شرایطی هستند. اکنون یک عضو متهم به استفاده از سلاح کیمیایی در اراضی مستقل یک کشور دیگر عضو است. اگر در مسئول قرار دادن روسیه ناکام شویم، اعتبار این نهاد حفظ نخواهد شد.
اسکریپل، جاسوس سابق روسیه و دخترش هر دو ساکن بریتانیا بودند و به روز سه‌شنبه گذشته بیهوش در یک فروشگاه واقع در شهر سالزبری یافت شدند. پلیس بریتانیا روز بعد اعلان کرد که هر دو به صورت عمدی مسموم شده بودند. متعاقب اتهامات بریتانیا بر روسیه در طول هفته، روز چهارشنبه صدر اعظم بریتانیا اعلان کرد که 23 دیپلمات روسی را از آن کشور اخراج می‌کند.
بر اساس معاهدات وینا، بریتانیا اکنون 23 دیپلمات روسی را که من حیث افسران استخباراتی نامشخص تشخیص شدند از بریتانیا خارج می‌کند. آنها فقط یک هفته وقت دارند تا بریتانیا را ترک کنند.
حکومت بریتانیا قبلاً از مسکو خواسته بود تا در مورد نوع زهری که ساخت روسیه است و از آن برای مسموم کردن سرگی اسکریپال 66 ساله و دخترش یولیا 33 ساله استفاده شد توضیحات بدهد، ولی کرملین هر نوع دخالت در مسموم کردن اسکریپال و دخترش را تکذیب کرد و بریتانیا را به شعله‌ور ساختن نفرت در برابر روسیه و روسیه ستیزی متهم کرده است و هشدار داد که این اتهامات با واکنش جدی روسیه پاسخ داده خواهد شد.
جلسه استماعی سنای ایالات متحده در مورد تیراندازی ماه گذشته در یک مکتب در فلوریدا نشان داد که مقامات معلومات کافی داشتند تا بتوانند از کشتار 17 تن توسط یک متعلم سابق جلوگیری کنند. در مورد ملاقات سناتوران آمریکایی به روز چهارشنبه، گزارشی را از لتوگاه هوک میشنوید که عبدالواجد عادل آن را تقدیم میکند.
هزاران متعلم در اطراف عمارت کانگرس ایالات متحده در واشنگتن گرد هم آمده و تعداد زیادی دیگر صنوفشان را در تمام کشور ترک گفته و در تظاهرات علیه قتل عام متعلمین و فقدان مساعی برای توقف آن شرکت ورزیدند. الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ماساچوست، از کانگرس خارج شده و از متعلمین معترض استقبال کرد و گفت که انجمن ملی اسلحه نفوذ زیاد بالای کانگرس امریکا دارد.
انجمن ملی اسلحه برای سالیان متمادی کانگرس امریکا را گروگان گرفته است. این جوانان کشور گرده هم آمدند تا ما را از قید این انجمن ها رها سازند.
در این حال کمیته عدلی سنای امریکا نیز در یک اجلاسیه استماعی روی ناکامی مقامات در جلوگیری از تیراندازی روی شاگردان تدویر یافت. دموکرات‌ها در این اجلاس دلیل آوردند که تعداد کشتارهای جمعی متعلمین از زمانی که تعزیرات روی اسلحه تهاجمی ختم شده است افزایش زیاد کسب کرده است. سناتور دانیل فینستاین دموکرات از کالیفرنیا میگوید:
In the decade that followed the expiration of the ban.
در دهه بعد از ختم میعاد تعزیرات بالای اسلحه تهاجمی در 2014 وضع به سوی خرابی پیش رفت. تعداد وقایع تیراندازی 183% افزایش یافت و همچنان در تعداد تلفات انسانی 239% افزایش از این وقایع ریکارد گردیده است.
جمهوری خواهان علت افزایش در تلفات از این تیراندازی ها را مربوط به فقدان آمادگی گیری ها وانمود کردند. سناتور مارکو روبیو جمهوری خواه از فلوریدا گفت:
در حال حاضر برنامه های کافی برای گزارش دهی از چگونگی شلیک کننده ها و همچنان برنامه های هماهنگ کننده بین مجریان قانون، مقامات مکاتب و کارمندان صحی در بخش عصبی وجود ندارد.
پدر یکی از قربانیان تیراندازی در فلوریدا گفت مقامات محلی در مورد حالت روانی شخص قاتل و تمایل او برای خشونت به خوبی می دانستند، اما کدام اقدامی را در این زمینه نکردند.
سیستم مربوطه در این باره می دانست. دفتر تحقیقات فدرال یا FBI در این مورد می دانست. حوزه تعلیم و تربیت در این مورد می دانست. دفتر پلیس بوارد در این مورد معلومات داشت. در حالی که همه این ادارات صلاحیت داشتند تا اقدام بکنند تا از وقوع این تراژدی جلوگیری کنند، مگر هیچ یک از آنها نتوانستند وظیفه‌شان را به خوبی انجام دهند.
یکی از مقامات ارشد FBI گفت که کارمندان اداره باید شواهد زیادی را به دست بیاورند قبل از اینکه روی یکی از آنها کار کنند. و از آن داشت که آنها باید نیکولاس کروز قاتل مزنون را در قضیه فلوریدا تعقیب می کردند. دیوید بودیج از FBI می گوید:
این مردمان کارهای دشواری را انجام می دهند و می خواهند تصامیم خیش را بر اساس قضاوت خیش بگیرند. اما در این قضیه ما 100% می دانستیم. از این سبب در این قضیه تصمیم معقول گرفته نشد.
برخی از سناتوران که شامل هیئت بررسی قضیه تیراندازی در مکتبند از آن داشتند که عزم کافی سیاسی وجود ندارد تا در برابر انجمن ملی سلاح آمریکا موقف بگیرند و قوانین سختری را در برابر خریداری اسلحه آنچنان که مردم آمریکا توقع دارند به تصویب برسانند.
گزارش آخر رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. یافته های یک نهاد پژوهشی و تحقیقی در شمال افغانستان نشان میدهد که حضور زنان در یک سال گذشته در ولایت بلخ حدود 19% افزایش یافته است. میرویس بیژن از ولایت بلخ در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
موسسه پژوهشی حقوق بشر افغان در شمال افغانستان در یک تحقیق تازهشان گفتند که حضور زنان در ادارات دولتی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ایت الله جواد مسئول موسسه حمایتی پژوهشی حقوق بشر افغان در شمال به صدای آمریکا گفت این تحقیق با ده اداره دولتی با شیوه دلفی علمی به صورت پرسشنامه انجام یافته است. روش دلفی یک روش تحقیق ارتباطی است که از طریق توزیع پرسشنامه در بین افراد یا ادارات صورت می گیرد و هدف آن کشف مفکوره های جدید برای تصمیم گیری می باشد. به گفته مسئول موسسه حقوق بشر افغان در شمال افغانستان، در نشست بروکسل حکومت تعهد کرده بود تا حضور 2% زنان را در ادارات دولتی حفظ کند.
نقش پروسه استخدام بسیار خوب بوده، یعنی بیشتر از حدود 19% در ادارات ملکی در ولایت بلخ استخدام شده. به گونه مثال در تا ختم سال 2017 چیزی که اصلاحات اداری گزارش کردن در حدود کمتر از 20% بوده استخدام، یعنی 18% بیشتر از آنچه که حکومت افغانستان تعهد کرده. هرچند که بخش عمده استخدام در سکتور معارف بوده، ولی با آن هم فیصدی که ارائه شده از جانب کمیسیون اصلاحات اداری فیصدی قابل ملاحظه است.
پژوهش کنندگان پیرامون حقوق زنان و تعهد حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل در رابطه با استخدام زنان در ادارات ملکی میگویند که بانک از نظر کمیت حضور زنان افزایش یافته است، اما از نظر کیفیت این روند دچار مشکلات بوده است. فرزانه خالقی یکی از پژوهش کنندگان این تحقیق به صدای آمریکا گفت که افزایش زنان در ادارات دولتی تلاش خود خانم ها بوده است تا به برنامه های حکومت برای حضور زنان در این ادارات.
کارهایی را که انجام دادن مرتبط با کنفرانس بروکسل نبوده. اصلا بعضی از دوائر در رابطه با کنفرانس بروکسل آگاهی ندارن. پس این نشان می‌دهد که افزایش سهم و فیصدی خانم ها در ادارات خدمات ملکی در رابطه با توانایی و استعداد خودشان بودند تا یک برای که دولت بتونه برنامه‌های در راستا انجام بده.
بانک این پژوهش در جریان 2 ماه در 3 بخش، چگونگی نقش زنان در بازار آزاد در ولایت جوزجان، حق میراث زنان در ولایت سمنگان و نقش زنان در ادارات دولتی در بلخ به صورت دلفی انجام یافته است، اما هنوز هم زنان از عدم حضورشان در ادارات دولتی ابراز نگرانی میکنند. زلحجه حکیمی از زنان ولایت سمنگان به صدای آمریکا گفت حضور زنان در ادارات دولتی بنابر خرافاتی بودن سنت ها، فساد اخلاقی و فساد اداری کم رنگ است.
خانم‌هایی که تحصیل میکنن مراجعه نمیکنن به ارگان های دولتی و فقط یگانه ارگانی که مراجعه میکنن معارف است، بستی معلمی است. زمانی که مشکل دریافتم بیشترین مشکل از خود ارگان ها بود، چون از خود ارگان های دولتی بود که مشکلات ایجاد میکرد برای خانم ها و به طریق درست به وا فرم نمیدادن، یا بعضی به سر رای از وا بعضی گپا و چیزای دیگر میکشتن که مزن حتی جرأت یزور کردن نمیتونست که برای فرم بگیره امتحان بده و در یک بست را اشغال کنه.
خاطره مکرم زاده از مدافعان حقوق زن گفت بانک در چندین ولایت دیگر در شمال افغانستان نقش و حضور زنان در ادارات دولتی پررنگ شده است، اما در ولایت سمنگان حضور زنان کاهش یافته و سهمشان در فعالیت‌های اجتماعی و ادارات دولتی کم رنگ شده است.
حقیقتاً ما از نگاه فیصدی که پیدا کردیم کارکردشان در ولایت سمنگان تا حدود 14% پایین آمده، یعنی میزان کارشان کمتر شده در ادارات دولتی خانم ها. و اما کارکردهای افزایشی که داشته فعلا در بخش جامعه مدنی یک اندازه زنها فعالیت داشتن، اما در امور حکومتداری فعلا خانم ها همون روال سابق بوده و همون سیستم سنتی هنوز هم.
هرچند این پژوهش به شیوه دلفی یا دلفی میتیود با ادارات دولتی درباره سهم 2% زنان در ادارات دولتی انجام یافته است، اما گفته می شود تا ختم سال 2018 میلادی تعهد حکومت افغانستان برای جذب زنان در ادارات تا 8% افزایش خواهد یافت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده گرامی، از اینکه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا بودید سپاسگزاریم و در اینجا به ختم برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. از حضور شما مرخص میشیم. شب خوش داشته باشین و خداحافظ.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.